الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ارادت حضور همه شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از اینکه بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم و تا پایان برنامه از حضور ایشون بهره خواهیم برد. بنده ضمن عرض خیر مقدم به ایشون خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال مسئلت می دارم که آنچه خودش می پسندد بر زبان ما جاری بشه و سخنی بگیم که خیر دین و دنیا و آخرت ما در اون سخن باشه و انشالله که وقتی که دوستان شنونده صرف این برنامه ها میکنن از پرثواب ترین و نورانی ترین فرازهای عمرشون باشه
انشالله. جناب استاد محمدی، شما در چند برنامه گذشته به نقش شیعه در حفظ و پاسداشت اسلام در دوران ائمه علیهم السلام میپرداختید. دوره اول که دوره حفظ اصل اسلام بود رو بحث دربارش رو آغاز کردید و از امیرالمومنین علیه السلام و از بحث درباره نقش ایشون فارغ شدید و قرار شد که از این برنامه به نقش امام دوم شیعیان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بپردازید. در خدمتتون هستیم.
بله، امام مجتبی علیه السلام به خاطر شرایط تاریخی و مقتضیات زمان پیوسته مظلوم بوده، در تاریخ هم مظلوم بوده، در زمان خودش مظلوم بوده، الان هم در بین ما شیعیان هم مظلومه، از هر نظر مظلومه. حتی میبینید که تولد حضرت هم به ماه مبارک رمضان افتاده که امکان مثلا شربت و شیرین ها در روز نیست. به هر حال ایشون خیلی مظلوم واقع شده به لحاظ مدت امامتشون. هر امام دیگری هم جای امام مجتبی علیه السلام بود همون روش رو کار میگرفت، یعنی با یک بررسی کارشناسانه و فارغ از اغراض و از کنم که معیارهای غیر عقلانی خواهیم دید که بهتر از این دیگه نمیشد. ما بحث امامت رو هم کنار بذاریم، بحث ارتباط با از کنم که ملکوت رو هم کنار بذاریم، ما باشیم و همون شرایط اوضاع احوال سیاسی اجتماعی اون زمان خواهیم دید که بیشترین خدمت به اسلام و مسلمان ها همون کاری بود که ما مشتبه کرد. دیگه بهتر از اون مصلحت مسلمان ها و اسلام تأمین نمی شد و امام مجتبی علیه السلام همون کاری رو کرد که امیرالمومنین کرد، اونم حفظ اسلام بود. همون کاری کرد که امام حسین کرد، منتها در زمان امام حسین حفظ اسلام به قیام بود و جنگ و از خونم اون صحنه کربلا و اون صحنه بی نظیر عاشورا با اون اسلام حفظ شد. در زمان امام مجتبی علیه السلام با شیوه دیگری که همون صلح باشه و هر دو سنت پیامبر هست. پیامبر یه روز در جنگ بدر و جنگ احد با شمشیر می جنگد، با همین اهل مکه یک روز هم در حدیبیه با صلح منافع اسلام رو پیش میبره. به هر حال این نکته کلی ما بود که امام مجتبی علیه السلام نقشش در حفظ اصل اسلام، فراموش نشه این چهار امام رو عرض کردیم که اون محور اصلی تلاششون حفظ اصل اسلام بود، چون اصل اسلام واقعا در خطر بود. من اینجا یک گزارشی رو که ابن ابوالحدید در شهر نهج البلاغه آورده، دیگران هم آوردن، خدمت دوستان عرض میکنم که بدونن که غرض این بود که اسلام ریشه کن بشه و اگر این چهار امام همه هم و غمشون رو صرف جلوگیری از این توطئه نمی کردن از اسلام چیزی باقی نمی موند. اگر دوستان خواستن میتونن به شهر نهج البلاغه مراجعه بکنن، از قول مطرف ابن مغیره، همون مغیره ابن شعبه هست، نقل میکنه که پدرم هرگاه که میرفت پیش معاویه وقتی برمیگشت شروع میکرد تعریف کردن که ایشون چقدر سیاستمدار هست، چی هست، چقدر بخشنده است و اینها. یه شب گومت خیلی ناراحت بود، انقدر ناراحت بود اصلا غذا نخورد و من بهش گفتم چی؟ اول نمیگفت، بعد اصرار کردم گفتم انقدر من زنده هستم و معاویه زنده هست، نباید این راز رو فاش بکنه. گفت که خلاصش اینه که امروز من به معاویه پیشنهاد کردم، گفتم که شما هر غرض سیاسی که داشتی بهش رسیدی، به همه اهداف سیاسی رسیدی، الان زمانی است که یک نام نیکی از خودت باقی بذاری. شما یه مقدار به بنی اعمامت، بنی هاشم نیکی بکن، کارهای خوب کن تا نام نیکی از تو در تاریخ باقی بمونه. بعد گفت که معاویه ناراحت شد، گفت لا ام ملک، چین چه حرفی میزنی؟ خلیفه اول اومد چه اینو چنان کرد، چکار کرد رفت دفن شد، اسمش هم همراه خودش دفن شد. خلیفه دوم اومد چه اینو چنان کرد، چه خدماتی کرد، وقتی مرد همراه خودش اسمش هم دفن شد. خلیفه سوم که بعد از قوم کشور خود معاویه بود اومد چه اینو چنان کرد و بعد از اینکه مرد همراه دفن خودش نامش هم دفن شد. اما این هاشمی منظورش پیامبر بود، کاری کرده که هر روز 5 بار اسمش در بالاترین جاها با عظمت یاد میشه. والله من از پا نخواهم نشست تا این اسمو دفن کنم. دفنن دفنا. یعنی واقع این بود. چون که یزید دیگه پردار کاملا کنار زد. گفت اصلا همه بازی بوده. لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر. گفت شما سرتون کلا گذاشتن. نه پیغمبری بوده، نه قرآنی بوده، نه دین، هیچی نیست. اگر این 4 امام این تلاش ها رو نمی کردن، این سیاست نتیجهش این می شد. انکار اصل اسلام، انکار نبوت پیامبر اسلام، دفن کردن نام پیامبر اسلام، یعنی دفن کردن اسلام. بنابراین این که من عرض می کنم که این 4 امام همه همشون حفظ اصل اسلام بود، با اسنادی که موجود هست عرض می کنم. به هر حال امام مجتبی علیه السلام در ابتدای دوران امامتشون خواست که از راه همون جنگ مسلحانه، درگیری مسلحانه جلو انحراف رو بگیره و با معاویه جنگ رو شروع کرد و تلاش کرد که انحرافی که در فرهنگ سیاسی جامعه داشت به وجود می آمد با تلاش‌های معاویه جلو این انحراف رو بگیره. اما به سبب مساعد نبودن اوضاع، که حالا اگر این بحثم بخواد مفصل بحث بشه خودش چندین جلسه لازم دارن، عواملی که اوضاع رو به این شکل درآورده بود، اختلافات و تفرقه موجود بین یاران حضرت که از اقشار مختلف بودن، تو سپاهیان حضرت خوارج بودن، از خونم ستون پنجم بنی امیه بودن، اون پیروان رؤسای قبائل بودن و از خونم که شکاک ها بودن، اقشار مختلفی در سپاهیان ما مشتبه بودن که مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در ارشاد همه اینها رو اون اقشار رو آورده، اقشار مختلفی که اینجا بودن. اختلاف های عجیبی تو سپاهیان حضرت بود. دنیا خواهی اونها که زمان امام مجتبی علیه السلام بهشون گفت که در زمانی شما در حالی با دشمن می جنگیدید که دینتون جلو دنیاتون بود، یعنی اصل دینتون بود، برای دین می جنگیدید، اگرم به دنیا می رسیدید، به غنیمت می رسیدید، خب می رسیدید. اما الان برعکس شده، الان دنیاتون جلو دینتونه، یعنی الان برای دنیا می جنگید. حالا اگه در مسیر غنیمت به دست آوردن دینی هم داشتیم، اگه نه که ولش کن. بعد بهشون فرمود که اگر میخواید مردم، البته تعبیرها از من هست، فرمایشات امام عین این تعبیرها نیست، قریب به این مضامینه، فرمود اگر ما سعادتمون در جنگ با معاویه و تا آخرین نفس جنگیدن هست، اگر شما میخواید مردونه بجنگید و میخواید مقاومت بکنید که صلاح در همین هست، ما بجنگیم و جز عزت، جز عظمت از همین راه، از راه دیگه به دست نمیاد. اما اگر دنیا رو میخواید که ما ناچاریم کارو به معاویه واگذار بکنیم و عقب بنشینیم. در بعد داره که عده زیادی از کسانی که تو مسجد بودن یک صدا گفتن دنیا 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 و از اینجوری بود، گرچه نه به دین رسیدن نه به دنیا. به هر حال این دنیا خواهی و مخصوصا سیاست های فریبنده معاویه و بخشش ها و اون کیسه های پولی که معاویه میفرستاد مخصوصا برای سران قبائل و اینها، این دوتا با هم دست به دست هم داد و وضع رو خیلی از خودم چه خراب کرد. خود فروختگی بعضی از یاران حضرت، حتی از اقوام نزدیکشون مثل عبیدالله ابن عباسی، خب پسر عموی امیرالمومنین و از نزدیکان امام مجتبی بود و لطمه و ضربه شدیدی هم از سپاهیان معاویه خورده بود و عواملی از این قبیل، باعث شد که حضرت در این زمینه، این در زمینه جنگ و در زمینه درگیری مسلحانه نتواند توفیقی به دست بیاره. اما امام علیه السلام جبهه رو عوض کرد. برای حفظ اسلام از نابودی توسط دشمنان قسم خورده جبهه دیگر رو باز کرد که انشالله در برنامه آینده ما راجع به این جبهه جدید هم صحبت خواهیم کرد.
انشالله. همراه شما عزیزان سوال اول برنامه رو میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
با سلام. حسن که از حضاقا بفهمن که بپرسیم انسان ها وقتی که از دنیا میرن یعنی از همون وقت شروع میشه یعنی مجازات یا بعد یا خوبی یا زمان میبره؟
بله جناب استاد، سوالشون خیلی کوتاه بود ولی فکر میکنم جواب حالا مفصلی نیاز داشته باشه.
بله عرض کنم که اگه مرادشون مجازات های مثل فشار قبر و اون پرسش نکیر منکر رو چیزی از اون قبیل باشه که توی از برنامه های اشاره کردیم، خب اونها زمانی است که دفن میشه و از ظواهر روایات اینجوری استفاده میشه.
بله.
اما مرادشون مطلق مجازات ها باشه که ظاهرا همین دومی باشه.
درسته.
نه تنها از هنگام قبض روح که حتی قبل از قبض روح هم چیزهایی رو میبینن و متوجه میشن.
در حال احتضار منظور.
در حال احتضار و حتی برای ورود به عالم برزخ. آیه در قرآن داریم که آیه مضمونش این یضربون وجوههم و ادبارهم، به صورتها و پشتهای اینها میزنند، کفاری که میخوان وارد آدم برزخشون بکنن.
بله.
هم به صورتشون میزنند هم به پشتشون. خب تو تفسیرش مفسرین گیر کردن که خب یا باید از پشت بزنن که برو سمت عالم برزخ، یا باید به صورت بزنن که نیا.
درسته.
این تناقض هست که هم از پشت بزنن هم هر حال یه طرف باید بره، یا باید بزنن که نیا یا باید بزنن که برو. یکی از تفاسیری گفتن اینه که فرشتگان برزخ به صورتش میزنن که چرا داری میای با این چهره سیاه با این اعمال ننگین، و فرشتگان دنیا به پشتش میزنن که برو دنیا را آلوده کردی.
درسته.
پس دو دسته فرشته هستن که ضرب و شتم میکنن، یه عده فرشتگان دنیا به پشت میزنن که برو، فرشتگان برزخ به صورت میزنن که نیا. یکی از تفاسیری است که در این آیه گفته شده، چنانکه آیات فراوان دیگری هم داریم که مؤمن از همون ابتدا با سلام و صلوات و وعده های خوب و نمیدونم قصه نخور، اندوه نداشته باش، نه از آینده بترس نه از گذشته اندوهگین باش. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که ایمان آوردن و بر ایمانشون استقامت ورزیدن، فرشته ها هنگام مرگ برشون نازل میشن، بهشون میگن دیگه غصه نخورید، بر گذشته اندوهی نداشته باشید، از آینده هم نترسید، هم گذشتتون بخشیده شده مشکل ندارید، در آینده هم نگران نباشید، ما به شما وعده میدیم هم بهشتی که پیامبران به شما گفته بودن در انتظار شماست.
درسته.
عرض کنم که وقتی که وارد بهش میشن بهشون میگن سلام علیکم تبتم فتخلوها خالدین، با سلام و صلوات و با این وضع اینها رو وارد عالم برزخ، مثلا اون ابتدای کار از حالت احتضار. ادهی رو هم نه، مثلا اون ابتدا با ضرب و شتم و اهانت و از کنیم چه وضعیه دارید، چرا اینجوری. در این زمینه آیات و روایات خیلی فراوان هست. اون آیه که نلذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالو فیما کنتم، وقتی توفی میشن فورا محاکمه شروع میشه، این چه وضعیه دارید، چرا آلوده، چرا سیاه، چرا گناهکار. میگن که ما مستضعف بودیم، تو محیط فاسد گیر کردیم، فساد محیط در ما اثر کرد. میگن که علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، چرا هجرت نکردید، میگه زمین خدا تنگ بود، خب میرفتید اون طرف، در اون محیط فاسد بود، محیط کنارش که فاسد نبود. منظورم اینه که اینا از همون ابتدای کار هست.
بله.
قبل از اینکه حالا دفنی در کار باشه، یعنی بلا فاصله بعد از، حتی قبل از قبض روح، هر دو طرف از این گونه امور رو خواهند داشت، چنانکه حتی کیفیت قبض روح هم بسیار متفاوته.
درست.
از زمین تا آسمان فرق میکنه. نیکان رو عزرائیل علیه السلام به عنوان از هر پدر مهربانی به اونها مهربان تر، خودش بهشون میگه چه ناراحتتون چیه، این جزا و فضا برای چیه، قسم میخوره میگه من از هر پدر مهربانی به شما مهربان ترم، چهره بسیار نورانی، بسیار جذاب، بسیار دوست داشتنی در اون حدیث حضرت ابراهیم علی نبی نوال و علیه السلام داره که ابراهیم گفت که اگر برای مؤمن نیکوکار هیچ پاداشی نباشد جز دیدن تو، میارزه که یک عمر عبادت کنه تا یک بار تو رو ببینه. اینقدر چهره دوست داشتنی جذاب و آرامش بخشه که انسان اگر یک عمر عبادت کنه تا یک بار عزرائیل رو زیارت بکنه میارزه. چنانکه از اون طرف چهره اینقدر خشن، وحشتناک و ترسناکه که ابراهیم گفت اگر برای فاجر هیچ مجازاتی نباشه، نه قبری، نه عذاب قبری، نه برزخی، نه قیامت، هیچ چی نباشه مگر دیدن تو براش بسه. به هر حال منظورم اینه که از خود دیدن حضرت عزرائیل یا اون فرشته قابض ارواح هر کس باشه، کیفیت برخوردش، اینا همه ثواب و عقاب هست تا وارد عالم برزخ بشه و گامهای بعدی که برداشته میشه. خلاصه عرضم این شد که بله، این بخش این گونه ثواب ها و عقاب ها حتی قبل از قبض روح هم هست، مخصوصا هنگام قبض روح کاملا هست و ادامه هم داره.
بله.
ادامه داره تا برسه به پرسش قبر و مراحل بعدی.
خیلی متشکرم استاد، سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
ببخشید، اینی که میگن که کسی که عشق یا عطر عشق بریزه برای امام حسین تمام گناهاش پاک میشه، آیا اگه یه کسی، یه بنده گناهکار، یه قطره عشق بریزه برای امام حسین میره بهشت؟
ممنون از تماستون. شاید سوالتون مطرح مهم از برنامه پرسش پاسخ اعتقادی، پاسختون رو دریافت میکنیم.
بله جناب استاد، موارد زیادی داریم از این دست، مثل اینکه اولین قطره ای که از خون شهید به زمین ریخته میشه تمام گناهانش بخشوده میشه. آیا بخشوده شدن تمام گناهان به معنای ورود در بهشته؟ سوالشون فکر میکنم محورش همین بود.
بله البته اگه کسی گناه نداشته باشه، ایمان هم داشته باشه، خب طبعا باید بهش بره.
بله
اما من تصور میکنم که مشکل اینه که مثلا فرض کنید کسی این همه گناه کرده، حق الله، حق الناس به گردنش هست،
درسته،
بعد حالا مثلا یه قطره اشک هم در اعضای امام حسین علیه السلام ریخته،
بله،
آیا این واقعا دیگه همه اونها پاک میشه، هیچ مشکلی دیگه نخواهد داشت؟ من فکر کنم سوال این باشه که
درسته،
سوال جونداری هم هست و سوال قابل توجهی هم هست. عرض میکنم که اولا باید خوب اون روایات با دقت بررسی بشه.
بله
هم باید اسناد رو باید بررسی بشه، البته تعداد روایات انقدر زیاده که تقریبا اطمینان بخشه.
درسته،
هم به لحاظ کثرت و به لحاظ شاید به حد تواتر رسیده، نزدیک به حد تواتر رسیده، اما به هر حال باید هم سند بررسی بشه، هم مخصوصا تأکید میکنم در دلالت باید دقت کرد. خیلی از این روایات تو خود متن روایات حرف هایی هست که مورد توجه واقع نمیشه. من یه روایت از امام سجاد علیه السلام میخونم راجع به همین مطلب. امام سجاد علیه السلام فرمودن ایما مؤمنن دمعت عیناه لقتل حسین علیه السلام حتی تسیل علی خده و وعه الله بها فی الجنه غرفا یسکنها احقابا. هر مؤمنی که چشمانش برای شهادت امام حسین علیه السلام گریان بشه به طوری که اشکش بر گونهاش سرازیر بشه، خداوند سبب این گریهش او رو در غرفه های بهشتی جای میده که روزگاران درازی در اون غرفه ها بمونن، احقابی در اون غرفه ها بمونن.
بله.
نکاتی تو این روایت هست از جمله اینکه ایما مؤمنن، ما این کلمه مؤمنش رو خیلی یواش از کنار رد میشیم.
درسته.
وقت اون روایت هم داریم که لا یزن المؤمن و هو مؤمن، لا یسرق المؤمن و هو مؤمن، لا یکذب المؤمن و هو مؤمن. مؤمن امکان نداره که سرقت کنه، مؤمن امکان نداره زنا بکنه، مؤمن امکان نداره دروغ بگه. اون روایت هم که جمع میکنیم میبینیم که خب این دوتا با هم جمع میشه، میبینی نه، کسی که مؤمن باشه اون گناهان رو انجام نمیده، مؤمن که با حفظ ایمانش که این گناهان رو انجام نمیده. به هر حال این باید رو الفاظ رو باید دقت بشه.
درست.
وقت خیلی از این چیزها خارج میشه، خیلی از این مواردی که هست اونها خارج میشه. این نکته اول که روایت دیگه هم که هست به همین شکله. حالا من یه نکته از این روایت خدمت دوستان گفتم، روایت دیگه هم کمابیش همین مسئله توش هست. مثلا فرض بفرمایید که اون روایتی که داره که گناهش آمرزیده میشه، خب شرایط، ویژگی‌ها و مطالبی از این قبیل رو ذکر کرده بعد فرمودش گناه آمرزیده میشه. که حالا من دیگه روایت بقیه رو نمیخونم. مطلب دومی که عرض میکنم اینه که بر فرض صحت روایت و بر فرض اینکه حالا ما دلالت رو هم همون تلقی بکنیم که تو ذهن دوستان هست، اینها همش در حد مقتضیه. یعنی مقتضی آمرزش گناهان رو ایجاد میکنه، مقتضی بهش رفتن رو ایجاد میکنه. وقتی میگیم که پدر و مادر علت فرزندند، معنیش این نیست که پدر و مادر علت تامه فرزندند، اینها معد فرزندند، در حد ایجاد اقتضا و در حد علت ناقصه هستند. این روایات هم لسانش اینه، نمیخواد بگی که این قطره عشق علت تامه طوری که اگه مثلا کسی کافره همه گناهان رو هم انجام داده، حالا به خاطر به هر حال انسان هست، دلش سوخت و یه قطره اشک ازش جاری شد، بعد هم دوباره باز شروع کرد گناه کردن، کفر و فسق و آدم کشتن و انواع جنایات رو کرد، بیم خب تموم کارش، یه قطره اشک برای امام حسین ریخت. لسان این روایات عبا داره از اینکه بخواد این مطلب رو ثابت کنه.
بله
در حد مقتضی هست،
صرفاً زمینه سازه،
مقتضی رو ایجاد میکنه. بله. مثل همون مثالی که زدم، پدر و مادر اینها معد پیدایش فرزندن، مقتضی ایجاد فرزندن، نه علت تامه. ممکنه موانعی در کار پیش بیاد که جلو اون اقتضا رو بگیره. موانعی از قبیل کفر، فسق، حقوق عاق والدین بشه یا گناهانی از این قبیل، قطعاً جلو این اقتضا رو میگیره. پس کسی مغرور نشه که چون من برای امام حسین گریه میکنم یه هر جنایتی کردم، نه، بسیاری از اینها مانع تأثیر اون مقتضی میشن. همه میدونن، دوستان میدونن که برای اینکه بخواد موجودی ایجاد بشه باید مقتضی موجود باشه، مانع مفقود. اگر مقتضی نباشه اون چیز به وجود نمیاد، اگر مقتضی باشه ولی مانع جلو اقتضاشو بگیره باز هم به وجود نمیاد. و این چیزها میتونن مانع باشن که حالا من مثال زدم، مثلا کفر رو مثال زدم، کفر مانع اثر این مقتضی است، ولی اینکه مقتضی به قوت خودش باقی است، واقعا مقتضی که همین اشتختن برای امام حسین باشه، این قدرت رو داره که گناهان انسان رو پاک کنه، این قدرت رو داره که انسان رو بهشتی بکنه، اما مانع میاد جلوی این اقتضا رو میگیره. نکته بعدی که عرض میکنم، این عمومات و اطلاقات این گزاره ها، این نوع روایاتی که فراوانم هست، اینها به هر حال توسط مخصصها و مقیدهای دیگه تخصیص و تغییر خوردن. ممکن اون مخصص لبی باشه، عقلی باشه، ممکن مخصص مخصص لفظی و روایی باشه، قرآنی باشه. خب باید همه رو با هم در نظر گرفت. اینجا داریم که یک قطره اشک برای امام حسین به طور مطلق همه گناهان رو میامرزه. روایت دیگر رو میخونیم میبینیم نوشته مؤمن.
بله.
این روایت دوم تخصیص میزنه اون روایت اول رو، میشه هر مؤمنی که اشکی در رسای امام حسین علیه السلام ریخته باشد.
درسته.
یا مثلا روایت داریم که هر انسانی که در مجلس اعضای امام حسین علیه السلام شرکت کند یا به زیارت ابو عبدالله علیه السلام بره، بهشت برش واجب میشه. بعد روایت دیگه داریم که بهشت بر عاق والدین حرام است، اون میاد اینو تخصیص میزنه.
درسته.
این عام این روایت اول توسط این مخصص دوم تخصیص میخوره. اینم نکته دومی است که حتما دوستان عنایت خواهند کرد. و آخرین نکته که عرض میکنم اینه که حقیقت اینه که حضور در مجالس ابو عبدالله علیه السلام، گریه کردن برای امام حسین علیه السلام، آثار و پیامدهایی داره که سرانجام انسانو بهشتی میکنه، مخصوصا اگه بخواد ادامه داشته باشه.
بله.
به عبارت دیگه دوستان خیال نکنن که حالا مثلا یک امر تزریقیه، بگیم هیچ رابطه بین بهشت رفتن و شرکت در مجلس ابو عبدالله علیه السلام نیست، یه امر قراردادی محضه، قرارداد کردن که هر کس یه قطره اشک ریخت بهشتی بشه. نه، اینجوری نیست. کسی که تو مجلس امام حسین علیه السلام بره یک رابطه روحی با امام حسین پیدا میکنه.
درسته.
یه مطالبی اونجا فرا میگیره، یک تقربی با امام حسین علیه السلام پیدا میکنه، یک نزدیکی با اون روح بلند پیدا میکنه، چه اونی که دستگیرش میشه، اونی که مشکلش رو حل میکنه. در واقع این تحلیل اون نتایجی است که اون روایات داره. البته نکات دیگه هم هست، اما آخرین نکته که عرض میکنم، گرچه بنا بود نکته قبلی ما آخرین نکته باشه، اب ندارم یه نکته هم اضافه میکنیم. اما این که عرض میکنم خدمت دوستان، محبین امام حسین، عزاداران امام حسین، سینه زنهای امام حسین، که کاری نکنیم که امام حسین رو به درد سر بندازیم. درست امام حسین علیه السلام اگر از شمر هم شفاعت کنه خداوند میبخشه از شمر، و امام حسین هم اگر مقتضی موجود باشه حتی از شمر هم شفاعت میکنه. اینا همش درست، اما ما کاری نکنیم که امام حسین رو زیاد اذیت بکنیم، کمک کنیم به امام حسین. امیرون علیه السلام تو اون نامه‌ای که به عثمان بن حنیف نوشته، بینیست شما نمیتونید مثل من باشید، الا انکم لا تقدرون علی ذلک، شما قادر نیستید مثل من غذا بخورید، شما قادر نیستید مثل من لباس بپوشید، مثل من زندگی بکنید، ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد، ولی به من کمک کنید با پرهیزکاریتون، با گناه نکردنتون، با تلاش خودتون به من کمک کنید که بتونم دستونو بگیرم. ما هم به امام حسین کمک کنیم، کمک کنیم که امام حسین خیلی برای ما به دردسر نیفته.
بله،
امام حسین رو خیلی در روز قیامت به مخمصه نندازیم که مردم همه اهل محشر بگن این محب امام حسین بوده، این برای امام حسین گریه کرده، که امام حسین بخواد مثلا شرمنده به خاطر اعمال ما بشه، چون منصوب امام حسینیم دیگه.
بله،
این شیعه امام حسین بود. اهل محشر میبینن که امام حسین از کی داره شفاعت میکنه، یورف المجرمون به سیما. کمک کنیم به امام حسین و کمتر گناه بکنیم. اون شعری که یادی هم عرض کردم که شاعری به نام حالت گفت که حالت اگر محاسبه هشت با علیست، من ضامنم که هرچی بخواهی گناه کن. شب امیرالمومنین خواب دید، گفت این چه شعری بود که گفتی؟ گفت راست گفتم، اعتقاد همونه که گفتم. حضرت فرمودن اینجوری بگو: حالت اگر محاسبه هشت با علیست، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. ما هم اگر کارها دست امام حسین هست که هست، از امام حسین خجالت بکشیم و بیشتر عبادت کنیم، کمتر گناه.
خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف میشنوید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم، خسته نباشید. ضمن تشکر از برنامه خوب شما، سوال داشتم، میخواستم ببینم شخصی که استخاره میکند، مثلا استخاره برای کار بد میاد، ولی به عقلش که رجوع میکنه میبینه این کار انجام بده بهتر است. حالا عقل بهش میگه اگر انجام بده بهتر است، ولی قرآن میگه نه. حالا این شخص باید چیکار کنه؟ خیلی ممنون، خدا حافظ.
بله، ما هم از شما برادر عزیز تشکر میکنیم. جناب استاد، این سوالیه که فکر میکنم باید بهش پرداخته بشه. حالا توی این فرصت باقی مونده بفرمایید که واقعا جایگاه استخاره توی انجام تصمیم گیری ها و حتی گاهی اوقات تصمیم گیری های مهمی مثل ازدواج و امثال اینا که توش استخاره صورت میگیره، واقعا جایگاهش کجاست و تو چه مرحله‌ای باید به استخاره متوسل شد؟
بله، چند تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که در مجامع روایی ما دو نوع استخاره داریم.
بله،
یه استخاره که این که انسان کاری میخواد بکنه از خدا خیرش رو طلب بکنه. اکثر روایات ما ناظر بر این نوع استخاره است که در واقع نوعی دعاست.
درسته،
این مطلقا خوبه، هیچ حدی نداره، هیچ قید و شرطی نداره، هر کار انسان میخواد بکنه بی خدا خیر این کار برای من پیش بیار.
بله،
این هیچ قید و شرطی نداره مطلقا. نوع دو همین که انسان گیر کرد، حالا نتونست تشخیص بده که خیر کدوم هست، اون تفاعل با قرآن و کتاب چیزی از اون قبیله که بعدن اشاره خواهیم کرد. نکته دوم این که استخاره جایی است که عرض کنم که ما مرجحی برای اون کار پیدا نکرده باشیم. معناش اینه که قبلا مشورت کردیم، عقلمون رو به کار انداختیم، با اهل خبره صحبت کردیم، دیدیم که هیچ طرفی ترجیح نداره.
بله،
بنابراین در امر واجب اصلا استخاره معنا نداره، در امر حرام معنا نداره، حتی در مستحب و مکروه هم معنا نداره.
درسته،
این کار مستحبه، عدمش مستحب نیست. تعویض خب مستحب بود انسان انجام بده، استخاره خیر همون انجام مستحبه. این کار مکروه، استخاره بکنم یا نه، ترکش خیره، استخاره معنا نداره، طلب خیر کردن معنا نداره. جایی استخاره معنا داره که انسان سر دوراهی بمونه، با مشورت، با به کار گرفتن عقل سر دوراهی بمونه. نکته سومی که شون فرمودی که عقل میگه، اون وقت این قابل بررسی، کدوم عقل میگه، مراد از عقل چیه؟ اگر مرادشون عقل نیست که در شرع حجت که دیگه جای استخاره نبوده. از اول نباید استخاره میکرد.
درسته.
اگر عقل حاکم بود، اگر مراد اون عقلی است که در شر حجته، اگر اون عقل گفته که دیگه استخاره معنا نداره، جای استخاره نبود، از اول بی خود استخاره کردن. اما این منظورشون عقلی است که تو جامعه هست که من فکر کنم این نوع دوم باشه. خب اون باید تعامل کرد، شاید اشتباه بکنه، اون عقل شاید اشتباه بکنه.
بله.
یه روایت از امام صادق علیه السلام هست که البته حالا این روایت ناظر بر همون استخاره نوع اول که عرض کردم. امام صادق علیه السلام فرمود ما استخار الله عز وجل عبد مؤمن الا خار له و ان وقع ما یکره. هیچ بنده مؤمنی از خدا طلب خیر نمی‌کنه مگر اینکه خیر بهش میرسه، هرچند پیش آمد ناخوشایندی براش بیاد بازم خیرش در همونه.
بله.
گرچه عقل میگه این کار یا نظر میگه این کار کار درستی نیست، اما باز خیر در همون هست. بنابراین اگر مراد این عقل باشه، خب نه، این عقل نمیشه بهش گفت عقل، یه نظر چیز هست. مثلا باز از امیرالمومنین سلام نقل شده که فرمود استخر ولا تتخیر، طلب خیر کن از خدا، از خدا خیر بخواه و خودت انتخاب نکن، نگو عقل من چنین گفته انتخاب میکنم. فکم من تخیر امرن کان هلاک و فی، چه بسیار کارهایی رو که خودت انتخاب میکنی. فکم من تخیر، افرادی خودشون انتخاب میکنن، میگه عقل اینو میگه و هلاکش هم در همون هست. بنابراین باید از خدا خیر خواست. البته باز این نوع، این هم استخاره همون نوع اولی که مطلق طلب خیر از خدا کردن.
بله.
خلاصه ازم تو این بخش این شد که اگه مرادشون اینه که واقعا عقل، اون عقلی که در شرع حجته، اگر اون عقل حکمی داره که اصلا جای استخاره نیست، حرف عقل رو باید عمل کرد و از اصل نباید استخاره کرد. اما اگه نه، منظورشون همین نظرهای معمولی که ممکن اشتباه کرده باشه، خب بله اون عقل اینجوری میگه ولی شاید اشتباه کنه، فردا مشخص میشه که صلاح در این نبود و هلاکت در این بود. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حالا اگر انسان بررسی کرد و مثلا فرض کنید نظرشو به کار گرفت و همه کارا رو کرد، باز هم در حال از خدا طلب خیر کرد، هیچ راهی براش باز نشد.
بله.
اونجا نوبت میرسه به استخاره به قرآن و مطالبی از این قبیل. امام صادق علیه السلام شخصی بهش گفت که من یه چیزی میخوام، اورید الشی و استخیر الله فیه فلا یوفق فیه الرأی. گفت که من تصمیم میگیرم کار رو انجام بدم و دربارش هم از خدا طلب خیر میکنم، اما هیچی به ذهنم نمیرسه، رأیم به هیچ کدام از دو طرف نمیره.
بله.
یعنی طلب خیر کردم اما خیرش به قلبم نیفتاد، القا نشد. امام فرمود افتح المصحف فانظر الى اول ما ترا فخذ به ان شاء الله. قرآن رو باز کن و اولین آیه‌ای که اون بالا چشمت خورد و به ذهنت رسید همون رو عمل بکن. اگه گفته انجام بده انجام بده، اگه گفته انجام نده انجام نده.
درست.
اینجا ملازم می‌فرمایید که بعد از اینه که انسان رأی خودش رو به کار گرفته، استخیر الله گفت، از خدا طلب خیر کرده، دعاشو کرده، چیزی به ذهنش نرسیده، اونجا جایی است که باید انسان قرآن رو باز بکنه و به اولین آیه که حالا این بر حسب این روایت البته روایتی هم در این زمینه هست، شیوه‌های دیگه هم در این زمینه هست.
بله.
آخرین نکته اینه که اینکه ایشون فرموده اگر واقعا با ملاحظه عقل بوده، یعنی گام هایی که باید برداشته می شد برداشته شده و بعد هم باز به نتیجه نرسیده، هیچ طرفی ترجیح پیدا نکرده، بعد به قرآن استخاره کردن یا به هر شکل دیگه استخاره کردن و واقعا استخاره کرده باشن، چون خود باز این استخاره هم بحث داره، ما توصیه میکنیم که آنچه که مضمون استخاره هست اون رو عمل بکنن، ولی اینکه ظاهرش ممکنه با از کنم حکم عقل خودشون یا عقل دیگران که حالا این تو این مرحله دارن بحث میکنن.
بله.
ظاهرش با حکم عقلشون هم منافات داشته باشه، ما توصیه میکنیم که اگر همه اون مقدمات فراهم بوده و با برداشتن اون گام های مقدماتی و به اینجا رسیدن که هنوز متحیر بودن، در این حال برای رفع تحیر به قرآن مراجعه کردن یا به شکل دیگه استخاره کردن و اون استخاره هم با شرایطش انجام شده، توصیه ما اینه که عرض کنم به مضمون استخاره عمل بکنم.
بله. حالا من توی سوالم به ازدواج صریحا اشاره کردم، شما اینو یه اشاره صریحی بهش داشته باشید درباره ازدواج؟ حالا نمیدونم درباره خود اصل تصمیم درباره انتخاب شخص و امثال این تو کدوم مرحلش استخاره جایزه که انجام بشه؟
بعضی مراحلش خب معلومه که استخاره نداره، مثلا در این که ازدواج از مستحبات مؤکد هست و گاهی واجب میشه که باید انسان استخاره بکنه، معلومه که استخاره نداره.
بله،
در انتخاب همسر در صورتی که مثلا امر دایر باشه بین دو نفر که از هر نظر معیارهاشون مساوی هست.
بله،
دو مورد هست برای انتخاب همسر که از هر نظر دو تا خواستگار اومدن از هر نظر با هم مساویان، یا دو موردن که از هر نظر با هم مساویان. به نظر ما اینجا هیچ اشکالی نداره که استخاره گرفته بشه، گرچه بعضی ها مطلقاً در ازدواج استخاره نمی‌کنن، ولی به نظر ما هیچ اشکالی نداره که اونجاهاییش که واقعاً تحیر هست.
درسته،
مثل همین موردی که مثال زدم، به نظر ما هیچ اشکالی نداره که استخاره گرفته بشه و جواب هم میگه و ما نظرمون این هست که سوال اینجا اشکالی نداره.
بله، خیلی سپاسگزارم استاد. به پایان برنامه امروز رسیدیم، از شما تشکر میکنم. از شما عزیزان شنوندم که تا پایان برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. 29551 و 29552 با پیشماری 0251 دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف که آماده دریافت سوالات شما عزیزان شنوند است. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.